أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت سوم از جهات بحث در قبله، موضوع بحث این بود که آیا قبله عین کعبه هست مطلقا، چه برای غریب چه برای بعید، یا اینکه قبله برای غریب نفس الکعبه عین الکعبه هست، برای بعید و نائی جهت الکعبه هست، یا قول دیگر که به حسب امکنه مختلف باشه. لمن کان فی المسجد عین الکعبه، لمن کان فی الحرم عین، لمن کان فی الحرم خود مسجد الحرام، لمن کان خارج الحرم نفس حرم، حرم به اطلاقی قبله باشن. خب در این قسمت قول سوم در بین که به حسب امکنه مختلف باشن، برای اثبات این قول استدلال شده بود به اجماع و به روایات. در مقام مناقشه در دلیل این قول سوم، همونطور که در کلام مرحومای حکیم اومده، نسبت به اجماع مناقشه شده که اینطور نیست که بله اتفاق علما در کار باشد. مرحوم محقق در معتبر فرموده کسی از اعیان فضلا قائل به این نیستن که به حسب اختلاف امکنه قبله مختلف باشد، اما نسبت به روایاتی که به اونها استدلال شده برای قول سوم، مناقشاتی در کلام مرحوم حکیم اومده بود. مناقشه اول این بود که خود این روایات که در باب 3 ذکر شده، این روایات من حیث سند ضعیف هستند، یا به خاطر ارسال یا به خاطر مجهول بودن راوی علایال ضعف سندی دارند. با این روایات ضعیف سند که نمی‌شود حکم را اثبات کرد. نکته دیگه‌ای که در کلامشون بود این بود که اختلافها فیما بینها، خود این روایات در باب 3 خود اینها فی حد نفسی مختلف در مضمون و متن هستند. در 3 از این روایات بیان شده که کسی که در حرم باشد قبله او مسجد الحرام هست، برای خارج از حرم قبله او حرم هست. ولی در اون روایت اخیر که روایت ابی قره باشه، در اون اومده بود که مسجد الحرام قبله هست برای کسی که در مکه باشد و مکه قبله هست برای کسی که در حرم باشد، حرم قبله برای منکان فی خارج الحرم. پس اختلاف در خود مضمون محتوا در این روایات وجود داره، با اختلاف در مضمون که نمیتوان به این روایات عکس بکنه، این مانع از عکس روایت میشه. این قسمت از اشکال که فرمودن که اختلاف آفی ما بینها، ممکنه گفته بشه که این مضر نیست. اگه از اشکالات دیگر غمز این بشه، این مقدار مضر نیست برای این جهت، به خاطر اینکه همونطور که خود مرحوم آقای حکیم هم فرموده، قیل به عدم القائل به مضمون الاخیر منها. خود آقای حکیم تو مستمسک داره که این روایت اخیر که روایت ابی قره باشه که مسجد قبله برای اهل مکه هست، مکه قبله برای اهل حرمه، کسی به این روایت عمل نکرد. خب این روایت 4 کنار گذاشته میشه در این قسمتی که مباین با روایات دیگه هست، با سه تا روایت بوده، در این قسمت کنار گذاشته میشه. بله اختلاف دارن فی حد نفسی، ولی اون قسمت اختلاف چون مورد عمل نیست، این مانع از عکس به مجموع این روایات نمیشه. خب این اشکال دوم که فرموده بودن، اشکال اول ضعف و سند بود، اشکال دوم اختلاف فیما بین این روایات. بعد از این فرموده بود اشکال اصلی اینه که این روایات که ضعیف و سند هم هستن، باقت نظر ضعف سند ما نگاه بکنیم، اینها توان معارضه با ما سبق را ندارن. ما سبق یعنی روایاتی که در باب دوی ابواب قبله صاحب سای ذکر کرده، روایات متعددی هست، مستفیضا بلکه آقای حکیم تعبیر فرمودن که مستفیضه بلکه متواتره، چون صاحب وسائل همه روایات مربوط به اینکه قبله کعبه هست مطلقا همه روایات را در باب دو استقصا نکرده، بعضی از روایات اونجا نیومده، در مجموع حساب بکنیم روایات متعدد هست. فرموده این روایات، این چهار روایتی که در باب سه هست، توان معارضه با ما سبق را ندارد. چرا؟ دلیل عدم صلاحیت للمعارضه اینه، فرمودن لکثرت العدد و صحت سند و اعتزاد به ما عرفت. وجه اول اینه که از جهت عددی این روایت، از جهت عددی این روایات کثیره هستند، و روایات در روایات باب دو روایات متعددی هستند دیگه، حالا 17 تا مثلا کمتر بیشتر در صاحب فضائل در باب دو آورده، روایات دیگه هم که هست، اینا از جهت عددی زیاد هستند، ولی روایاتی که بر قول شیخ طوسی و شیخ مفید را دلالت بکنه فقط همین 4 تا روایت بوده، عدد اینها کم هست نسبت به روایات باب دو، توان معارضه با او را نداره. و این کثرت العدد به عنوان یک وجه برای ترجیح اون روایات سابقه بیان شده. خب اینا در نظائر این مورد مرحوم آقای حکیم به این وجه اعتنا می کند که اگر در یک طرف تعارض روایات عددشون زیادتر باشد، طرف دیگه عددشون کم باشه، خود این کثرت عدد موجب ترجیح میشه، موجب این میشه که ما به اون روایات کثیرالعدد عکس بکنیم. ولی همونطور که قبلا در بعضی از مباحث سابق اشاره شد، این به عنوان مرجح حساب نمیشه، صرف این که از جهت عددی عدد اونها زیاده. اگه از سند اغماز بکنیم، مثلا 10 تا روایت صحیح و سند مثلا یک طرف داریم، 3 تا روایت یا 2 تا روایت مثلا این طرف هست، یا حتی 1 روایت صحیح و سند در این طرف باشه، صرف کثرت عدد موجب ترجیح احد الطرفین تعارض نمیشه. اینکه کثرت عدد رو به عنوان مرجح ذکر میکنن که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، طبعا قدم متقدمین از فقهاش در کلمات مرحوم صاحب جواهر هم در موارد این وجه اومده که اینا عددشون زیاده، این وجه تمام نیست. به حسب اونی که محققین متأخر فرمودن، این کثرت عدد موجب ترجیح نمیشه و از مرجحات کثرت عدد حساب نمیشه. بله نگو شهرت، از او شهرت نیست، نه دیگه اینجوری نیست، روایت عدد روایات زیاده، نه اینکه مشهور بر طبق اون چیز کرده باشه، عدد روایات عدد، اینم فرض این که عددش اینه، ملازمه با شهرت نداره. نه اون کثرت اشکال به وجهی که آقای حکیم فرموده کثرت العدد دلیل ترجیح، دلیل عدم صلاحیت لمعارضه ما سبب، فرموده کثرت العدد، اشکال این که کثرت العدد نیست. اگر مرحوم آقای حکیم می فرمود مثل مرحوم آقای خویی می فرمود که اون روایات سابقه اینها روایات متواتره هستند، سنت قطعی مثلا درست می شود، از واضحات اندل متشرعه هست، این 4 تا روایت در مقابل روایات متواتره هست، در مقابل سنت قطعیه هست، نمیتوان به او استدلال کرد، اون حرف دیگه بود. ولی عبارت آیه حکیم داره کثرت عدد را، صرف کثرت عدد به عنوان وجه برای تقدیم روایات سابق ذکر شده. لکثرت عدد و صحت سند، هم اینا روایاتشون چیه، و از جهت سندی این روایات روایات باب دو صحیح و سند هستند. روایات باب سه که چهار تا روایت بودن، اینها ضعف سندی داشتن. اگه ما ضعف سندی را هم از اون اغماز بکنیم، بگیم روایت ضعیف و سند هم حجت هست مثل روایت صحیح و سند، ولی در مقام تعارض، تعارض روایت ضعیف و سند با روایت صحیح و سند، ترجیح با روایت صحیح و سند، ترجیح با روایت صحیح و سند هست، ترجیح با روایت صحیح و سند. این به عنوان یک این صحت و سند که در این قسمت از فرمایشات مرحوم حکیم اومده باید به این برگرده، چون قبلا اشکال کرده بودن که اون روایات ضعیف و سند هستن، بعد از اون که فرموده که قدرت مقاومت را ندارد لصحت سند، باید به این برگرده که اگر قائل شدیم به این که روایت ضعیف و سند هم حجت هست مثل روایت صحیح سند، ولی در جایی است که در مقابل روایت ضعیف و سند معارضی از صحیح سند وجود نداشته باشه، ولی در مقام معارضه اینطور نیست. این وجه که صحت سند موجب این بشه، این توجیه نداره مگر اینکه در اون بله روایت مقبوله در اون قسمت اول ترجیح به صفات راوی ذکر شده، افقه و اعدل و اغلق، اینها در به عنوان مرجح در اون مقبوله ذکر شده. آیا این صفات بله صفات راوی به عنوان مرجح هست یا مرجح نیست؟ اشکالی که شده در همون بحث استدلال به مقبوله اینه که صفات راوی به عنوان مرجع برای تقدیم احد الحکمین که صادر از دوتا قاضی شده، در مقام ترجیح حکم یک قاضی بر قاضی دیگر ذکر شده، نه در مقام ترجیح یک خبر در مقام افتا، یک خبر بر خبر دیگر ترجیح داشته باشه در باب تعارض به خاطر صفات راوی. ما دلیل این گونه ای نداریم. روایت مقبوله ولو در اون ترجیح در صفات ذکر شده، ولی مربوط به ترجیح احد الحکمینه، لا ترجیح احد الخبرین که مربوط به مقام افتا باشه. ولی اعتزاد به ما عرف، اعتزادش به ما عرفتش، اون قبلا برمیگرده هم مطلبی که قبلا مرحوم آقای حکیم فرموده بودن که اونطور که دیروز اشاره شد، بله فرموده بودن که این از مسلمات بله یشهد له النصوص المستفیضه بل المتواتره و فی حاشیه المدارک ان کون الکعبه قبلتان من ضروریات الدین والمذهب حتی ان الاقرار به یلقن الانوار فضلا عن الاحیا کالاقرار بالله تعالی به نحوی. بعدم عبارات جواهر را ذکر کرده که در جواهر فرموده که این که قبله کعبه خصوص کعبه هست، این مطلبی است که حتی افرادی که خارج از اسلام هستند، از دایره مسلمین خارج هستند، برای اونها هم واضح هست که مسلمان ها قبله دارند که قبله اونها کعبه هست، کعبه قبله برای اونها، فضلا از اونایی که داخل در حیطه اسلام هستند. این اعتزاد به ما عرف نش مشکلی نداره، این در حقیقت برمیگرده به این که دیگه از واضحاته، یعنی اون چرا که روایات سابق روایات باب دو بیان کرده است که خود روایات متواترم هستن، ولی مضمون اون روایات از واضحات و مسلمات از مسلمات در شریعت و عند المسلمین عند المتشرعه هست. این چهار تا روایت اگر هم فی حد نفسه صحیح و سند هم بودن، در مقابل اون امری که از مسلمات هست، در مقابل روایات باب دو که معتذر به بله تسالم اصحاب بلکه ضروری بودن امر بین مسلمینه، در مقابل او نمی شود به این چهار روایت اخذ کنیم. عمده همین وجه اخیر هست که این چهار تا روایت ولو مضمون اینها فی حد به حسب ظاهر اینه که قبله به حسب امکنه مختلف میشه، ولی این مضمون با همین ظاهری که دارد قابل اخذ نیست، چون در مقابل روایات متعدده هست، بلکه در مقابل ضرورت عند المسلمین هست که کعبه قبله برای همه هست، خود کعبه قبله برای همه است، نه اینکه بعضی از مردم قبله اونها کعبه نباشد، یه تکه یه ضلعی از مسجد الحرام باشد یا یه ضلعی از حرم باشد که به کعبه منتهی نشود. این چون برخلاف مسلماته، به این روایات با این مضمون به این ظاهری که دارن نمیتوان عقص کرد. حالا که چون نمیتوان عقص کرد، ولی در مقام توجیه ممکن هست این روایات چارگانه را اینگونه توجیه کرد که اینا که فرمودن در این روایات اومده که من کان فی المسجد به کعبه رو بکنه، من کان فی الحرم به مسجد الحرام رو بکنه، این روایات نمیخواهند قبله را به اختلاف افراد مختلف قرار بدن. نه، قبله برای همه کعبه هست، منتها کسی که از حرم به دور هست، خارج از حرمه، او اگر بخواهد به کعبه استقبال بکنه، راهش اینه که به حرم استقبال بکنه یا به مسجد الله. کسی که در حرم هست و میخواهد به طرف کعبه متوجه بشود، راهش اینه که به طرف توجه بکنه به مسجد الحرام. اونی که در روایات اومده اینه، و اونایی که قائل به این مطلب شده اند گفتن که کعبه قبله هست، کلام اونها را می شود توجیه کرد به این نحو، نه اینکه اینا ملتزم به این باشن که اگر کسی مثلا در بیرون مسجد الحرام در قسمتی که مثلا مغازه اینا هست به یه طرفی نماز بخواند که ضلعی از مسجد الحرام هست ولی کعبه فاصله داره، اونا این چنین چیزی را نخواستن بگویند. مرحوم آقای حکیم فرموده که این را ما میتوانیم اینجور توجیه بکنیم، چون بعضی از کسانی که همین مطلب را قائل هستند، یعنی قائل به قول سوم هستند، عباراتی در کتب اینا هست که نشون دهنده این هست. از مقنعه مرحوم مفید نقل میکنه که القبلتو هی الکعبه ثم المسجد قبلتون لمن نا انها لان توجه الی توجه الیها، یعنی اینکه مسجد قبله برای بقیه هست، چون اگر بخواهد به کعبه توجه بکنه این راهی نداره مگر اینکه به همین سمت توجه بکنه، نه اینکه مسجد به تمامی قبله باشد، موضوعیت داشته باشد، به طوری که به ضلعی از اضلاعی این مسجد کسی توجه بکنه که مخالف با اون قسمتی هست که کعبه در اون واقع شده باشه. این مراد اینها این نیست. روایات رو هم به همین معنا باید هم بکنیم. اگه مقصود این باشه، همونطور که مرحوم آقای خویی فرمود، این دیگه برمیگرده به هم قول اول دیگه، قول سوم، بنابر این که مسجد خودش به تمامی به عنوانی موضوعیت نداشته باشه، حرم موضوعیت نداشته باشه، بلکه طریق برای توجه الی الکعبه باشه، خب برمیگرده به همون قول اول دیگه. قول اول مگه چی میگه؟ قول اول میگفت کعبه قبله هست برای همه، منتها اینکه دیگران که دور هستن با فاصله میخواهن نماز بخونن چجوری به سمت کعبه نماز بخونن، این با همون توضیحی که مرحوم سید مثلا داده که محاضات عرفی باشه کافیه، به همون نحو میشه دیگه. اونم هم همینه، اون فلالو یعنی به اون طرف، چون کعبه قبله
حرام میشد، ولی
مسجد حرام شد. اونا که در داخل، مگه برای افرادی که داخل مسجد هستن اینا وارد شده به طرف مسجد الحرام دیگه. این همینی که در عبارت مغلب بوده همینه دیگه، که چون کسانی که بیرون هستن اگر بخواهن به کعبه توجه بکنن باید به طرف مسجد الحرام بیان دیگه، این غیر از اون رو دلالت نداره. این که کعبه قبله هست، نفس کعبه قبله مسلمه، منتها این روایات که فرموده قبله افرادی که خارج از مسجد الحرام باشن، در مکه اگه باشن، در حرم باشن، مسجد الحرامه، در بیرون حرم باشن، به طرف حرم هست، این وجهش اینه که همون هم مطلبی را که در عبارت مقدم اومده همونه میخوان بیان بکنن، که بله توجه به ملاک، استقبال الالقبله، توجه به قبله هست، اینکه رویشون را به طرف قبله برگردونن، متوجه قبله باشن. منتها توجه به قبله کجا اتفاق میفته، چگونه اتفاق میفته، از اختلاف امکنه در این قسمت اثر داره، به لا اینطور نیست که خود این موضوعیت داشته باشه. اگه اینجوری حساب کردیم دیگه، این بچه قول آخری در مقابل قول بله قول اول نمیشه. خود این مطلب هم همطور که در کلام مرموهای حکیم هست، بعیده که قائلین به قول سوم این رو ملتزم بشوند، که هم مثالی که زده شده که شخصی اطراف مسجد الحرام باشه، به یه طرفی قبل نماز بخواند که اون کعبه در اون قسمت نیست، اون طرف دیگه هست، این قابل التزام نیست، بعیده کسی ملتزم به این بشه. عبارت مرحوم حکیم اینه: و الا فل التزام به ظاهرهی من جواز استقبال ای طرف من المسجد و ان لزم الانحراف عن الکعبه کثیرن و کذا فی استقبال طرف الحرم غریبون فی مذاق المتشرع ولا یزن من اهل القول المذکور التزامهم بهی. نمیشه به اینا نسبت داد که اینا قائل، اینا از باب اینکه تقریبی در حقیقت توجه الالکعبه تقریبا در قسمت دور به همین حاصل می شود که روشون را به طرف مسجد الحرام ببرن، توجه به او پیدا کنن. پس این قول سوم در مسئله که به حسب امکنه مختلف بشود قبله، ولو بعضی از روایات در باب سه ظاهر در این مطلب بودن، ولی قابل التزام نیست با همین نکاتی که در کلمات اعلام آمده است. اما قول دوم که عبارت از این بود که برای شخصی که نزدیک است و غریب است، قبله نفس الکعبه هست، عین الکعبه هست، اما کسانی که دور هستن برای اونها نفس الکعبه قبله نیست، بلکه جهت الکعبه قبله هست. جهت کعبه امتداد دارد، اینجور نیست که قسمت خاصی باشد. گفتن جهت کعبه ظاهر اینه که همونجور که دیروز هم بیان شد، اگر شخصی مثلا در نقطه ای زندگی می کند که کعبه در قسمت مثلا شمال او هست، روش رو به طرف شمال ببره، اما یا در طرف مشرق او هست، به طرف مشرق روش رو بگردونه، نه اینکه نقطه خاصی را در نظر داشته باشه. این قول دوم اینه. البته همونطور که دیروز هم اشاره شد، این تعبیره که الکعبتو قبلتون للغریب و جهتها قبل برای بعید، این کلمه جهت دو تا احتمال درش بود. اون احتمالی که باعث بشود قول دوم درست بشود در مقابل قول اول اینه که جهت الکعبه یعنی خود اون قبله اتساع دارد، متسع هست، وسعت داره، فقط اون قسمت کعبه نیست. در اونایی که این قول دوم را ملتزم شدن، همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، دلیل روایی خاص، نص خاصی در بین نیست که با استناد به اون نص بگوین کعبه برای بعید کعبه قبله نیست، جهت کعبه قبله است. دلیل یعنی روایت خاص، نص خاص را ندارن، بلکه به وجه اعتباری قائل به این قول شدن که جهت کعبه قبله برای بعید هست. و خود این که حالا که جهت شد، جهت قبله را چجوری تعیین بکنن در مقام تطبیق، چجور معلوم بشه که افراد به طرف قبله، به جهت قبله نماز میخونن، خود این هم محل اختلاف اقوال و تقریب‌های مختلفی است که حالا بعداً گفته میشه. ولی اصلی این که عده‌ای از اعلام و فقها قائل به این شدن که جهت کعبه قبله هست، نه خود کعبه، همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، دو تا وجه هست. وجه اول برای این که عین الکعبه قبله برای بعید نیست، بلکه جهت قبله هست، گفتن اگر عین الکعبه قبله باشد حتی برای بعید، لازمه او این هست که افرادی که نماز جماعت میخوانند و صف نماز جماعت صف طولانی هست، نماز همه اینها صحیح نباشد به این کیفیت. با توجه به این که مثلا عرض خانه کعبه 20 ذراع هست، اگر صف جماعت بیش از 20 ذراع باشد، 50 ذراع باشه، 100 ذراع باشه، نماز اینها افراد باطل میشه. اینکه چگونه نماز این افراد باطل میشه و چجوری قابل تصحیح هست، خود مرحوم شیخ در خلاف فرموده که اگر عین الکعبه قبله باشد، لازمش این هست که این افرادی که در جماعت به صف طولانی دارن نماز میخوانن، اینها باید حالت انحنا پیدا بکنن، شبیه اون نماز جماعتی که در مسجد الحرام اقامه میشود، چجور دور کعبه قرار میگیرن. اینایی که در شهرهای دیگه میخوان نماز جماعتی که با صف 100 متری بخوان مثلا نماز بخونن، اینا هم باید حالت انحنا پیدا بکنه و اینجور نیست که مستقیم بخوان وایستن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اینا بخوان مستقیم وایستن، در اینجا فقط به اندازه مثلا 20 ذرا از این صف به طرف قبله هست، چون در این 20 ذرا به هر نفری که نگاه بکنیم، از محل نماز او، از مصلای او تا قبله یک خطی رسم میشه، نفر بغل دستیش خط موازی با خط اول به طرف قبله متصل میشه تا به قبله برسه در کنار او، نه با فاصله دو نفر، بین دو نفر مثلا نیم فاصله هست، این دو تا خط این فاصله دارن تا به خانه کعبه برسد، با فاصله نفر سوم به همین صورت مثلا نیم این طرف تر، این خطها به خانه کعبه میرسد تا 20 ذرا، بقیه 20 ذرا این طرف اون طرف، اونها در حقیقت منتهی به بیرون کعبه میشوند. اگر کعبه فقط به قبله باشد، به تنهایی کعبه قبله باشد، این افرادی که در صف 100 متری 50 متری نماز میخوانند، همه اینها توجه الی قبله پیدا نکردند، بعضی از اینها توجه به قبله پیدا کردند، بعضی دیگه توجه به این طرف قبله یا اون طرف قبله پیدا کردند. این نمیشه در این موارد حکم به صحت کرد، مگر اینکه اینها حالت انحناء این صف بدن، به طوری که حالت انحناء پیدا کنن، به طوری که به همون مثلا 20 ذرا در حقیقت خط بشود، به طوری که به بیسترا خط بشود، باید اینجوری حساب بکنم. خود مرحوم شیخ در خلاف فرموده که بله، لوکان لوکل فتوجه الى این الکعبه لوجبه اذا کان صفون طویل خلف الامام ان تکون صلاتهم او صلات اکثرهم الى غیر القبله و یلزمهم ان یصلوا حول الامام دورن کما یصلا فی جوف المسجد. بعدم فرموده به این که کل ذالک باطل. یه اشکال دیگه ای هم هست که در کلام مرحوم آقای خویی فرمودن، فرموده در این موارد اگر عین الکعبه قبله باشه، اونا گفتن که محظوری که پیش می آید اینه که این مأمومی که در صف جماعت فاصلش با امام بیش از 20 ذراع هست، این علم اجمالی داره به این که یا اگه به اندازه 30 ذراع مثلا از امام فاصله داشته باشه، علم اجمالی داره به این که یا نماز خودش به طرف قبله نیست یا نماز امام به طرف قبله نیست. بالاخره یا خطی که از مصلای این مأموم با فاصله 30 متری به طرف خانه کعبه رسم می شود، یا او به طرف به کعبه منتهی می شود، و که اگر خطی که از مصلای او رسم می شه به کعبه منتهی بشه، اون خطی که از امام با 30 ذرا فاصله است او نمی شه، چون اون بالاخره 30 ذرا اون طرف تره دیگه، کعبه که 30 ذرا که نمی شه. علم اجمالی پیدا میکنه به این که یا خودش منحرف از قبله هست یا بله صلات امامش منحرف از قبله است. این علم اجمالی مانع از اقتداء صحت جماعت در این موارد میشه. این وجه اول برای کسانی که قائل شدن به این که جهت القبله بله عین الکعبه قبله نیست، باید برای بعید ما جهت کعبه را قبله بدونیم. جهت که دونستیم متسع میشه دیگه. هر کدوم اینا نسبت به خود اون دیگه، هر کدوم از اینا بحث به تشخیص خودش اثر، این علم اجمالی اثر نداره که اثر نداره، اونجا در نماز جماعت که اثر داشته بود اثر نداره. آخه میگم
یقین داره که نمیشه باشه،
علم نداره ولی اثر نداره، مثل صاحب باجد علمانی میدونم ولی اثر نداره، فایده نداره، مشکل ایجاد نمی کنه. نه دیگه مشکل ایجاد نکرد دیگه، لازمه باید بگیم که نه دیگه. اشکال مرحوم شیخ این بود که لازمه شکنیم بگیم که این نماز جماعت باطله، این باطله، این باطله، ولی اینجا باطل نیست دیگه. اینجا هر کسی را نسبت به خودش در نظر بگیره نه دیگه، این دیگه اشکال نشید نه دیگه، در اجباری که منجر نباشه از مشکل ایجاد نمی کنه. خب حالا این وجه اول اینه. وجه دوم، بس وجه اول برای کسانی که قائل به جهت شدن دون عین الکعبه این شد که اگر عین الکعبه به خصوصی قبله باشد، جماعت با صفحه طولانی اگر مستقیم بخوان بایستن نماز اونها خراب میشه، مشکل حداقل نسبت بعضی خراب میشه. حالا ما جواب به جوابش نرسیدیم، حالا فعلا اصل اشکال این که دائیه بر این که گفتن عین الکعبه قبله نیست، جهت قبله، گفتن اگه عین کعبه باشه این لازم باطل بار میشه، و مرحوم شیخ فرموده این لازم باطلی است، لا یمکن الالتزام به. ولی اگر جهت را قبله گرفتیم دیگه این اشکال پیدا نمیشه دیگه، اگر جهت قبله باشه وسیعه دیگه، این طرف قبله یعنی اون کعبه به اون قسمت این طرف از دو طرف راست و چپ کعبه ادامه داره دیگه، همه اونها داخل در جهت میشه. این خطی که در صف جماعت 100 متری هر یک از این افراد از هر یک از این افراد خطی رسم بشود به طرف کعبه، این خطها ولو موازی با هم قرار بگیرن، ولی علایالن یک مثلا به اندازه 100 متر را میگیرد، اون 100 متر مساق جهت القبله هست دیگه، ولی مساق اصل مساق جهت الکعبه هست، مساق عین الکعبه نیست ولی مساق جهت الکعبه هست. این بچه اول
اینجا من اینجا نماز میخونم، یه وقت تو همین ردیف نماز عصر رو میام
خطر اون برتر، یا نماز ظهرم رو به کعبه نبود، یا نماز عصر رو به کعبه
نبود رو همین سر. دقیقاً فهمید من
اینجا نماز عصر، ظهر رو همینجا میخونم، نماز عصر رو میام همون وقت دیگه داره نماز میخونه دیگه.
نه دیگه
اون نماز نه، نصف همون جهت دیگه، نصف همون وقت، اون وقت دیگه عمل رو انجام میداد، اون وقت دیگه عمل رو انجام میداد کافی بود دیگه. حالا ابن را رو ببینید بعد، این مال این وجه اول این بود. وجه دوم که در کلام محقق اردبیلی در مجموع الفائده ذکر شده اینه که فرمودن که بله قبله معرفی شده، کعبه به عنوان قبله معرفی شده برای مؤمنین، ولی بنای حکم در این که به طرف قبله نماز بخونن، بنای این احکام بر تدریق نیست، به اینکه به دقت عقلی افراد بیاین مثلا به صورت هندسی و اندازه‌گیری دقیق داشته باشن و که اون خطی که از مصلای اینها رسم می شود به طور به طرف کعبه باشه، اینطور نیست. در امر قبله و امثال قبله بنای شارع، بنای حکم بر تدقیق نیست، بلکه امر در قبله اوسع از این هست که شارع دقت را از مکلفین بخواهد. همونطور که اگر مولای عبدش را امر بکنه به این که به طرف یکی از شهرهایی که دور هست مثلا استقبال داشته باشه، چطور در اونجا صدر میکنه که شخص رویش را به طرف اون شهر بگردونه، به جهت اون شهر بگردونه، اگه اون جهت مشرق به طرف مشرق مثلا نگاه بکنه، به طرف مغرب اینه، چطور در امتثال امر مولای عادی تدقیق لازم نیست، بلکه از نظر عرفی توجه به جهت کافی هست. در مورد قبله هم مثل همین هست، اینکه به طرف کعبه نماز بخونن مقصود اینه که متوجه به اون جهت بشن دیگه، احتیاج به این که مثلا رصد بکنن با قواعد هیئت و نجوم بیان مثلا در نظر بگیرن که واقعا به طرف قبله هست یا قبله نیست، این احتمالی اینکه شارع این تدقیق ها را خواسته باشه چه این احتمالی داده نمیشه، بلکه تکلیف عامت الناس من النساء و الرجال خصوصا از سواد منهم، اینها را شارع مکلف بکنه به اینکه رعایت بکنن اون قواعدی را که اهل هیئت گفتن که لا یعرفو الا اوهدیه، از مردم اونا را عوام را بگیم شما بر شما لازم است که در عمل کردن اینگونه شما رعایت قبله بکنید، چنین چیزی یقین داریم که در شریعت وارد نشده و مقصود شارع نیست. از شارع اونی را که در ادله بیان شده اصل توجه الی کعبه است. علاماتی هم در روایات معتبره ذکر نشده، بله در بعضی از روایات اومده که مثلا اهل عراق بخواهن به طرف قبله نماز بخونن چگونه نماز بخونن، ولی اون روایات من حیث سند تمام نیست، من حیث سند ضعیف هست و الا در مجموع اون چی که میشود گفته بشه در نسبت به این امر قبله اینه که اونی را که قابل امتثال برای نوع مردم، عوام مردم، نوع مردم به ما فیهم عوام و اونایی که اهل بله سواد و اهل بادی و اینا هستن، قابل امتثال برای اونها باشه اینه که به طرف به یعنی استقبال الی جهت قبله بکنن، نه اینکه استقبال به خصوص کعبه بکنن. فرموده این مطالب این با توجه به اینکه شریعت شریعت سمحه سهله هست این جهت رو هم در نظر بگیری، معلوم میشه که در باب قبله یک تدقیق اینجوری رو شارع نخواسته است از ما. پس وجه دوم و دلیل دوم برای اینکه جهت قبله هست نه عین الکعبه، وجه دومی میشه که بله عین کعبه قبله بودن مستلزم مشقت و تکلیف زائد در احراز استقبال هست، چون بدون رعایت قواعد هیئت احراز استقبال ممکن نیست. و حالا آنکه این حکم که توجه الی القبله باشه مثل بقیه احکام شریعت امری مبنی بر تدقیق که مستلزم تکلیف و مشقت در امتثال باشه نیست، این روی نظام ما باید دست بکشیم از قبله بودن عین کعبه دست بکشیم، ملتزم بشیم که ملاک جهت کعبه است. حالا این دوتا وجه اصلی برای اینکه عین کعبه قبله نیست، فقط جهت قبله است. اما حالا که جهت قبله هست، مقصود از جهت چیه؟ اینم یک بحث دیگه در این قسمت مطرح شده بین فقها که جهت قبله را ما چگونه تشخیص بدیم، چجوری جهت قبله، مقصود از جهت قبله چیه، مراد از جهت قبله چیه، چگونه جهت قبله را درست بکنیم. ولی اون دلیل اصلی برای اینکه به این دو تا وجه به جهت ملتزم شدن، اون وجه همون مطلب است. نسبت به وجه اول و دلیل اول که لازمه اینکه عین الکعبه قبله باشد، به خصوصی قبله باشد برای افراد، اینه که نماز در صف طویل به صورت مستقیم باطل باشه. جوابی که از این داده شده اینه که این اشکال، این استلزام مبتنی بر اینه که این اعلامی که این مطلب را فرمودند در ذهن اینها این بوده که اگر شخص از منطقه دور هم، چه در قسمت نزدیک چه در قسمت دور، بخواهد به طرف شیء خاصی استقبال بکنه، افراد متعدد اگر بخواهند به اون طرف شیء خاص استقبال بکنند، استقبال همه در صورتی محقق می شود که خطی که از هر کدوم از اینها از موقف کل منهما به اون شیء مستقبل و الی وصل می شود، این خطها موازی با هم دیگه باشن. اگه موازی باشه این اشکال پیدا می شد دیگه. اگه موازی باشه شیء خاصی که اینجا هست، اگر یه افراد متعددی اینجا در مقابل او بخواهن به طرف خود او در استقبال بکنن، اگه منات استقبال این باشه که این خطی که از این قسمت تا اون شیء مقابل رسم میشه با خطی که بغل دستی او هست و یا خطی که در طرف چپ هست اگه موازی باشد، این محذور پیش می آید. و حال آنکه در تحقق استقبال در جایی که شیء مستقبل علی دوتر هست، تحقق استقبال متوقف بر این نیست که این خطها موازی هم دیگه باشن. این خطها اگه حالت مخصوصا با توجه به کرویت عرض، این خطها که به صورت منحنی هست، این منحنی ها که مستقیم هم نیست، منحنی ها اینها در نهایت به اون شیء منتهی بشن، اینم عنوان استقبال صادقه دیگه. استقبال به شیء خاص که جرمش کم هست در جایی که شخص بدون فاصله بعد از اون بخواهد انجام بده، بعد از اون بخواهد بیسته، به اینه که به خود او توجه بکنه. ولی اگر بله فاصله زیاد شد در اونجا، این عنوان استقبال به اون شیء خاص اتفاق میفته، ولو این خطایی که از هر کدوم از این افراد رسم می شود به طرف اون شیء، اون خطا موازی با هم دیگه نباشن. اشکال مرحوم شیخ از اینجا پیدا شده که در تحقق استقبال به خصوص کعبه فرض کرده است و لازم دانسته است موازی بودن این خطها را. اگه موازی بودن این خطها لازم نباشه، بلکه استقبال عرفی صد میکنه به اینکه یه خطی در همین جا به اون شی متصل بشه ولو غیر موازی با هم دیگه، در جایی که در سطح واحدی باشد که حالت کروی هم نداشته باشه، در سطح واحد این خطهای مستقیم ولو قریب هم باشه بخوره به یه قسمتی از اون شیء مقابل کافیه. روی این حساب در بحث صلات خلف المقام هم اونجا هم جور گفتن دیگه، بله، از شرایط صلات و طواف اینه که خلف المقام باشه. خلف المقام چجور تحقق پیدا میکنه؟ اینکه مقام را امام خودش قرار بده، جلوی خودش قرار بده، به طرف مقام نگاه بکنه. مقام خودش حدش اندازش مثلا به یه متر نمیرسه، حدود کمتر از این باید باشه. ولی اونایی که پشت مقام نماز میخوانن اگه فاصله کمی داشته باشن، فقط اون افراد محدود دو نفر مثلا میتونن نمازشون به طرف مقام باشه. ولی اگه این فاصله زیادتر شد، چند ردیف چند صف اون طرف تر رفت، افرادی که مثلا در با فاصله 10 متری بخواهند به طرف مقام ابراهیم نماز بخوانند که خلف المقام و امام قرار دادن مقام سر بکنه، افراد متعددی هست. اینم به خاطر اینه که در استقبال نسبت به شیء بعید عنوان استقبال در صف طولانی سر میکنه ولو خطها موازی با همدیگه نباشن. روی نساب اشکال یعنی وجه اول در صورتی به عنوان اشکال تمام بود و موجب التزام به جهت بود که ما در صدق استقبال موازی بودن خطها را شرط بدونیم. ولی اگه کسی گفت این شرطیت نداره، که من که واقعا به حسب صدق عرفی چنین چیزی شرطیت نداره، این محضور برطرف نشه. موازی نیست که و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه دیگه، همینجا ببین، اینجا اگه اینجا باشه این